ساعت 6 بامداد رئیس جمهور گفت ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور توانستند با ایستادگی و اقتدار دشمن متجاوز را در دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارند. آقای پزشکیان در نشست با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا خاطر نشان کرد زمانی که خداوند ببیند دولت مردان، نیروهای مسلح و مردم با صداقت و اخلاص در میدان دفاع از کشور ایستاده اند، قطعا نصرت و پیروزی را نصیب ملت خواهد کرد. رئیس جمهور افزود دیپلماسی باید پیروزی به دست آمده توسط نیروهای مسلح در میدان نبرد را تکمیل کند و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار تثبیت شود. آقای پزشکیان همچنین ضمن دریافت گزارشی از عملکرد این نیرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر بر ضرورت تقویت ساختاری، تجهیزاتی و توسعه نقش مردم پایه فراجا در تامین امنیت داخلی کشور تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به رویکرد دولت در حوزه حکمرانی محل محور افزود فراجا میتواند با مشارکت دادن مردم امنیت را به صورت مردم پایه و محل محور سازماندهی کند. رئیس مجلس در پیامی در فضای مجازی تاکید کرد برای تمام گزینه‌ها آماده ایم، شگفت زده خواهند شد. آقای قالیباف در این پیام با بیان اینکه نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس آموز به هر تجاوزی هستند تصریح کرد استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم، شگفت زده خواهند شد. گفتگوی وزیران خارجه ایران و سنگاپور، آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و ویویان بالاکریشنان وزیر امور خارجه سنگاپور در مورد آخرین وضعیت تحولات منطقه‌ای و روندهای دیپلماتیک گفتگو کردند. دو طرف همچنین ضمن تاکید بر توسعه روابط دو جانبه بر ضرورت افزایش همکاری‌های تهران سنگاپور در همه زمینه‌ها تاکید کردند. معاون وزیر امور خارجه در واکنش به تلاش‌ها برای ارائه پیشنویس قطعنامه درباره تنگه هرمز در شورای امنیت این اقدام را تلاشی برای جابجایی صورت مسئله دانست. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت پیشنهاد دهندگان این پیشنویس می‌خواهند پیامدهای یک تجاوز نظامی و محاصره غیرقانونی را به پرونده علیه کشوری تبدیل کنند که خود هدف تهدید، فشار و حمله قرار گرفته است. آقای غریب‌آبادی تاکید کرد آزادی کشتیرانی یک اصل حقوقی محترم است، اما نمی‌توان آن را گزینشی سیاسی و جدا از منشور ملل متحد تفسیر کرد. او افزود هیچ ابتکاری درباره امنیت دریایی در این منطقه نمیتواند همزمان از توسل به زور، محاصره دریایی، تهدید مستمر و نقش مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی چشم پوشی کند و مدعی بی‌طرفی یا اعتبار حقوقی باشد. معاون وزیر امور خارجه افزود مسئله اصلی عبور کشتی ها در خلأ نیست. مسئله این است که برخی دولت ها میکوشند آثار اقدامات غیرقانونی خود را به زبان نظم بین المللی بازنویسی کنند و چنین روی کردی نه به کاهش تنش کمک میکند، نه به امنیت دریایی و نه به اعتبار سازوکارهای چند جانبه. آقای غریب‌آبادی همچنین هشدار داد هر متنی که بخواهد وضعیت تنگی هرمز را بدون اشاره به تجاوز، محاصره، تهدید به زور و حقوق مشروع ایران در دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود صورت بندی کند از ابتدا ناقص، جانبدارانه، سیاسی و محکوم به شکست خواهد بود. وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با شبکه خبر یکی از راهکارهای تاب‌آوری اقتصادی را کاهش وابستگی ارزی و مراودات تجاری با امارات بیان کرد. آقای خاندوزی در گفتگو با شبکه خبر تاکید کرد به علت همسو بودن امارات با آمریکا و رژیم صهیونی باید وابستگی ارزی و مراودات تجاری با این کشور به حداقل برسد و از مسیرهای جایگزین استفاده کرد.
هم در لوجستیک تجارت کشور ما جایگزین هایی داریم، من 3-4 تاشو ذکر میکنم، هم در تسویه های ارزی کشور. خب ما اگر بتوانیم هر چقدر مسیر ریلی خودمون رو از چین که خب بخش مهم تجارت ما با چین هست، با عنوان شریک اول تجاری نه فقط ایران بلکه بیش از 120 کشور دنیا، مسیر ریلی چین تا سرخس مسیری است که در مدت حدود 15 روز یا 16 روز کالا میرسه نسبت به مسیر دریایی که 2 ماه زمان میبره، خیلی مسیر کوتاه‌تری است. مسیر دوم مسیر واردات کالاست، به جای اینکه بیاد از بنادر امارات به ایران، بره حتی در واقع از سمت ترکیه و مرسین در واقع وارد خط تجاری ما بشه، باز هم در دوره کمتر از 10-12 روز این مسیر به لحاظ تجاری جواب میده. مسیر شمال کشور که خب در واقع هم کشتیرانی خزر هست، هم مسیر خط اینچه برون هست، دوباره ما رو به کشورهای CIS و شمالی متصل میکنه.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد اولویت امروز ما مقابله با تجاوز اسرائیل است و نه پرداختن به مسائل جانبی و حاشیه‌ای. شیخ نعیم قاسم در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین روز شهادت یوسف هشام و یارانش که توسط حسن فضل الله نمایندگی حزب الله در پارلمان لبنان قرائت شد، از دولت لبنان خواست اشتباهات را انباشته نکند و به سراب یعنی مذاکره با رژیم اسرائیل دل نبندد. دبیر کل حزب الله در این بیانیه تصریح کرد راه حل موجود امروز ایستادگی و پایداری در میدان با بازوان مجاهدان و صبر ملت ماست که هرگز در هم نخواهد شکست. شیخ نعیم قاسم تاکید کرده تکرار میکنیم و میگوییم به مرحله پیش از 2 مارس 2026 یعنی توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل که در نوامبر 2024 منعقد شد باز نخواهیم گشت. رئیس جمهور موقت ونزوئلا در واکنش به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر بررسی الحاق ونزوئلا به عنوان ایالت 51 آمریکا این موضوع را کاملا غیر قابل تصور دانست. دلسی رودریگز تاکید کرد مردم ونزوئلا به استقلال و قهرمانان استقلال خود افتخار می کنند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر با تکرار زیاده‌خواهی و زورگویی خود علیه سایر کشورهای مستقل و برخلاف قوانین بین المللی مدعی شد الحاق ونزوئلا به آمریکا را به عنوان 51مین ایالت به صورت جدی بررسی می کند. باز هم آتش سوزی در پالایشگاه آمریکایی در بحران انرژی، در حالی که ایالات متحده با بحران بی سابقه انرژی و کمبود شدید سوخت ناشی از تبعات جنگ با ایران دست و پنجه نرم می‌کند، رسانه‌های این کشور از وقوع یک آتش سوزی دیگر در یک پالایشگاه نفت در غرب شهر تولسا واقع در ایالت اوکلاهاما در مرکز آمریکا خبر می‌دهند. در جریان این حادثه دود سیاه عظیمی از این تأسیسات نفتی به آسمان برخاست. بر اساس گزارش ها صدای انفجار تا کیلومترها دورتر شنیده شده است. مقامات هنوز علت این آتش سوزی یا اینکه آیا کسی آسیب دیده است یا خیر را اعلام نکردند. چندی پیش وقوع انفجار در پالایشگاه نفتی در تگزاس و همچنین انفجار و آتش سوزی بزرگ در پالایشگاه شالمت در ایالت لوئیزیانا خبرساز شد. و سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استان‌های کشور خبر داد. بر اساس این هشدار از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت تا چهارشنبه 23 اردیبهشت استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، گیلان و مرکزی شاهد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و احتمالاً تگرگ خواهند بود. همچنین سازمان هواشناسی نسبت به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، اختلال در حمل و نقل و خسارت به سازه‌های موقت هشدار داده است. در این اطلاعیه از مردم خواسته شده از سفرهای غیر ضروری، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی خودداری کنند. ممنون از همراهی شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 23 تا 33 سوره مبارکه حج و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا لباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، در آیات گذشته قرآن سرانجام شوم کافران را بیان فرمود. در آیات تلاوت شده امروز ابتدا فرجام مؤمنان را توضیح داده می‌فرماید: بیگمان خداوند آن کسان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشت‌هایی در خواهد آورد که در آنها نهرها جاری است. آنان در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت داده می‌شوند و لباس‌هایشان از حریر است و به گفتار پاکیزه هدایت می‌شوند و به راه خداوند ستوده راهنمایی می‌گردند. در شأن نزول این آیات که به توصیف سرانجام مؤمنان پرداخته و نیز آیات 19 تا 22 که درباره کافران سخن گفته، در تفسیر مجموع البیان چنین روایت شده است که روز جنگ بدر 3 نفر از مسلمانان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حمزه سید الشهدا و عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب بودند به میدان نبرد آمدند و به ترتیب ولید ابن عتبه و عتبت ابن ربیعه و شیبه ربیعه را از پا در آوردند. و این آیات در رابطه با این واقعه نازل شد و به تشریح سرانجام هر یک از دو گروه پرداخت. روشن است که مصداق این آیات تنها منحصر به این گروه نمی باشد، بلکه این آیات در حقیقت بیانگر سرانجام تمامی کسانی است که در جبهه های حق علیه باطل به نبرد می پردازند و با ایثار جان خود به تحکیم مواضع اسلام کمک می کنند. در این آیات تا به حال درباره کفار به طور مطلق سخن گفته می شود. در آیه بعد قرآن درباره دسته خاصی از کفار که مانع ورود مؤمنان به مکه گردند سخن گفته و می فرماید بیگمان آن کسان که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام که مقیم و سفری در آن یکسان است باز دارند مستحق عذابی دردناکند و هر کس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف گردد و دست به ستم زند از عذاب دردناک به او میچشانیم. در این آیه به کافران هشدار داده شده است که یکی از اعمال بسیار ناپسند در نزد خداوند باز داشتن مردم از انجام وظایف عبادیشان می باشد. منظور قرآن از باز داشتن از راه خدا که در آیه 25 از آن سخن گفته شده است هر گونه فعالیت تخریبی و تبلیغاتی است که باعث انحراف مردم از حق گردد. در ادامه آیه به عنوان یک نمونه مهم جلوگیری از ورود مردم به مکه و انجام اعمال عبادیشان مطرح شده است و در ادامه به تناسب بحثی که در آیه گذشته درباره مسجد الحرام به میان آمد قرآن درباره خانه خدا و مراسم حج می‌فرماید و یاد کن زمانی را که جایگاه خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم و به او گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانه ام را برای طواف کنندگان و رکوع و سجود کنندگان از هر آلودگی پاک گردان. آیه بعد خطاب به ابراهیم ادامه می دهد و در میان مردم برای ادای حج بانگ زن تا مردمان به سوی تو فرا آیند پیاده و یا سوار بر شتران لاغرمیان که از درهای عمیق می آیند تا بهرهایی که برای آنهاست ببینند و نام خدا را در ایام معینی بر آنچه از شهار پایان به آنها روزی داده است به هنگام قربانی کردن ببرند. آیه ادامه می دهد و از گوشت آنها بخورید و درمانده نیازمند را نیز اطعام کنید. در آیه 26 از زمان برپایی خانه کعبه به دست ابراهیم خلیل علیه السلام یاد شده است که آن حضرت مأمور به برپایی خانه کعبه شد و پس از بنای آن به تمامی مردم پیام الهی را که برپایی مراسم حج بود رساند. در آیه 28 یکی از دلایل برپایی حج و فواید آن بیان شده. ابعاد بهره‌های حج شامل وجوه گوناگونی می گردد. از جمله بعد اخلاقی این مراسم بزرگ عبادی می باشد. در مراسم حج مسلمین در می یابند که در پیشگاه الهی همه مردم یکسان می باشند و امتیازات گوناگونی که در جوامع مختلف افراد برای خود تصور می کنند از نظر الهی بی اعتبار می باشد، چرا که می بینیم در مراسم حج سیاه و سفید، عرب و غیر عرب، ثروتمند و فقیر و همه گروه های مختلف باید امتیازات ظاهری خود را به کناری نهند و به طور یکسان و با پوششی برابر در این مراسم شرکت جویند که این خود نشان دهنده بی اعتباری این ارزش ها در پیشگاه الهی است و اینکه اگر امتیازی هست تنها در کثرت عبادت و اطاعت و تقوا می باشد. از نظر سیاسی نیز حج دارای فواید زیادی است، چرا که باعث وحدت صفوف مسلمین که از ملیت های گوناگون می باشند می گردد و از رشد تعصبات نژادی و ملی در میان جوامع اسلامی جلوگیری می کند. در آیه 28 یکی از احکام حج نیز بیان شده است که عبارت از انجام قربانی پس از پایان روزهای مراسم حج می باشد. در ادامه آیات قرآن احکام دیگری از مراسم حج را بیان کرده و می فرماید بعد از مراسم قربانی باید آلودگی ها را از خود برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد این خانه کهن طواف کنند. اعمال حج چنین است و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد نزد پروردگارش برای او بهتر است و چهار پایان برای شما حلال شده مگر آنچه برایتان خوانده شود. پس از پلیدی های بتان اجتناب کنید و از سخن بی اساس بپرهیزید. در آیه 29 دو حکم از احکام حج بیان شده است. در مراسم حج پس از انجام قربانی باید تقصیر شود، یعنی فردی که در مراسم حج شرکت کرده موهای سر یا صورت و یا ناخونهای خود را کوتاه کند و از طرف دیگر باید پس از مراسم قربانی بار دیگر خانه کعبه را طواف کند که این مطلب نیز در آیه 29 بیان شده است. علاوه بر این در این آیه به کسانی که نذرهایی در رابطه با انجام اعمال حج داشتند دستور می دهد تا نذرهای خود را به جای آورند. در آیه 30 قرآن با تأکید بر احترام فرامین الهی بیان می کند هر کس این فرامین را مورد احترام قرار دهد در نزد خداوند دارای ارزش خواهد بود. در ادامه آیات قرآن درباره اخلاص در طول مراسم حج تأکید کرده می فرماید همگی خالص برای خدا باشید و هیچ گونه شریکی برای او قائل نشوید و هر کس به خدا شرک ورزد پس چنان باشد که از آسمان فرو افتد و مرغان او را در رباگند یا باد او را به جایگاهی دور ببرد. مراسم حج این گونه است و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد این عمل ناشی از تقوای دل هاست. برای شما در آن حیوانات قربانی منافعی تا زمان معین است، سپس جای قربانی کردن آنها نزدیک خانه کعبه است. در آیه 31 قرآن هشداری به همه مسلمانان می دهد که باید تمامی اعمال و از آن جمله مراسم حج با خلوص کامل و برای عبادت خداوند متعال صورت پذیرد. در آیه قرآن درباره کسانی که اعمال خود را خالصانه به جای نمی آورند مثلی آورده شده و آنان را تشبیه به کسی می کند که از جایگاه بلندی که مقام موحدین باشد سقوط کرده و در راه با خطراتی مواجه می شوند که سرانجام آن برای اینان چیزی جز هلاکت نمی باشد. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات 23 تا 33 سوره مبارکه حج به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات می پردازیم شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ شما.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.